در سوره علق اولین سوره پیغمبر نازل شده، علم میگه علم به ان الله یرا. اجماع کوتاه میگه خدا، قرآن میگه، خدا میگه علم میگه علم به ان الله یرا. این انسان نمیداند چی من میبینم، من نمیبینم، چون همه رو میبینیم. من احوال الناظرینم، من اخف المطلعینم، از همه بیننده ها من سواکرم، بی اعتراعیه. علم یه علم، چه خوبه انسان یه جا مسلمان این آیه کوزا رو یاد بگیره، همیشه به خودش بگه، هر وقت دیگه یک گراه بخواد پیش بیاد، چشمی که خواد بد نگاه کنه، علم یه علم بنده آیه را. نمیدانی که خدا میبیند؟ خب میدانی، اگه ندانی پس خدا کافری که، پس خدا رو از نابینا میدانی، این پس کافری که. اگر میبیند پس توهین میکنی، میبیند بد میکنی، خب توهین میکنی، خب در حضور مثل همدیگه کار بد نمیکنیم، یه حجو بی احترامی شما. چطور خدا میبینه در این حال لازم نیست من کوتاهی کنم؟ پس این ذکر الله منظوره، خیلی لازمه که قرآن همه هدفش همینه، یاد خدا، لقاء الله. از اول میگه من شما را برای خودم خلق کردم، یا ایها الانسان انک کادر و ربک کدحن فملاقی، ای انسان من تو را آفریدم که رنج و تعب متحمل بشی در دنیا تا با هم ملاقات به حوض من برسی، ملاقات کنی با هم. چه عذاب عظیم با من، عظمت بزرگ دیگه که خدا برای انسان معین کرده، دیدار خدا در روز قیامت، به خدا رب ملاقات کردن، به درجه اعلای ملاقات کردن. خب این خیلی مهمه، این کده میخواد، کده یعنی سعی و تلاش با رنج و تعب، سعی و تلاش با رنج و تعب، این کده. انسان همیشه در هر مکانی اینه داره، هر کمالی اینه داره دیگه، در همین دنیا بخواد آدم یک کمال برسه چه میکنه؟ گده داره دیگه، بی زحمتی نمیشه که. شما یه خانه بخواد دیگه کنی زحمت داره، یه چند تا پول زحمت داره، همینطور که نیست که. به کمال رسیدن زحمت داره، تا به خدا رسیدن چقدر زحمت میخواد. یک عمر باید پا روی اوا نفسانی گذاشتن لازمه. دلم چی میخواهد پا روش بذاره، خدا چی میخواهد، خدا چی میخواد. خود زحمت داره دیگه، شکی درش نیست. آدم یک عمر 50 سال 60 سال همش یکی بگیرم خدا چی میخواد، اگر خدا راضی نیست نگاه نکنم به اونجا، راضی نیست به اونجا نروم، اون غذا رو نخورم، این خود زحمت داره. اما دنبالش اجر عظیمی داره، لقاء الله داره، لقاء الله داره.
خب روز جمعه است و وقت نهایی برنامه، در واقع انتهای برنامه به افق آفتاب. مردم خوب ایران، من همینجا از همه شما میخوام برای کادر درمانمون بی نهایت دعا کنید، برای پرستاران، پزشکان، بهیاران، تمام زحمتکشانی که این روزها فعالانه در صدد این هستن که هرچه زودتر بتونیم این دوران بد، بسیار بد رو پشت سر بذاریم و به انجام برسونیم. شما هم رعایت کنید بیشتر و بیشتر، به خاطر شخصیت پرستاران بسیار زحمتکشمون و همینطور پزشکان محترم این مملکت. شما رو بی‌عزت منان می سپاریم تا هفته های آتی. بدرود.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12:06 و شما همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در روز جمعه 16 مهر ماه همراه هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. اما همونطور که میدونید امروز اولین روز از ماه ربیع الاول هستش، ماهی که به ماه شادی اهل بیت علیهم السلام معروفه. ربیع الاول ماه عشق بی پایانه، مظهر عشق و فداکاریه. ماه ربیع الاول در واقع میلاد با سعادت آخرین پیام‌آور الهی، پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین در نهمین روز از این ماه، سال روز آغاز ولایت و امامت و زعامت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریفه. اجازه بدید یک بار دیگه حلول این ماه عزیز و ماه شادی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت بگیم. ازتون سپاسگزاریم که همچنان با رادیو ایران همراه هستید.
محمد
سر روی اعتدال
محمد
دوستان عزیز شنونده، تاریخ ایران همیشه پر از حوادث و اتفاقهای خوب و بد بوده. در رادیو ایران با گوشه ای از این حوادث آشنا میشیم در برنامه تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خال کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما صحبت میکنه در برنامه تاریخ ایران. اصلا حضور انورتون که سپهبد امیر احمدی میخواد امضا نکنه صورت جلسه رو، تقریبا منحل کردن ارتش. بعد زرقامی یه آدم دودوزه بازی بود، این پسرش هم بعدها سپهبد شد، فرمانده نیروی زمینی شد، بعد دلائلی شاهین اخراج کرد، یعنی همه رو بازنشسته کرد. در 1148 سر جریان اول ایران و عراق همه اینا رو از ارتش عذرشون رو خواستن. اینا آدم های بسیار ملالغتی بودن، آدم های منشی، حالت منشیگری داشتن. مثلا می گفتن ارتش شوروی اومده به مرز جلفا، اون بیچاره فرمانده لشکر گزارش میداد، فرمانده ژاندارمری اون محل گزارش میداد، این میرفت به عرض میرسون. بعد زیرش میدنش علازد به عرضشون رسید چیزی نفرمودم، تموم شد. حالا یارو میگه آقا من چی کار کنم؟ قوا جمع کنم؟ تیپ ببرم اونجا؟ هنگ ببرم؟ گردان ببرم؟ اصلا هیچیا. تمام میگه به عرض رسید چیزی نفرمودم. خب مردک مردی حرف بزن. بعدا لزاشه گله میکنه سفرای روس و انگلیس، میگه چرا به من نگفتید؟ گفت شما رو میگه میشد دید، جنابالی نمیشد دید، شما در برج آج بودید. سریجر بولاب خیلی آدم پررویی بود، گفت مگه شما رو میشد دید؟ ما میومدیم ایران یه بار میومدیم اعتبارنامه رو به عرض شما میرسوندیم، حرف هم بابا نمیزد، دو سه کلمه میرفتیم، هر وقت هم میخواستیم شما رو ببینیم گفتن ایشون وقت ندارن. گفت چرا به من نگفتید؟ گفت میشه میشه شما رو وقتی نمیبینیم ما چطوری با شما صحبت کنیم؟ خب سرلشکر زرقامی صورت جلسه رو میگیره، کمیسیون تعطیل میشه، سپهبد برای انجام کارهای شهری حرکت میکنه، زرقامی و نخجوان میرن قصر سعدآباد. حالا چه روزیه؟ اوایل شهریور، یا هشتم شهریور، رضاشاه تا 15 شهریور در سعدآباد بود. تابستان مردم میرفتن شمال تهران. خب عرض شود که تمام سربازها رو مرخص میکنن، خبر میدن به فرماندهان لشکرها. تو این کتاب ها هست، تو این جزوات محمد رضا خلیلی عراقی گیر آوردم، خیلی گشتم دنبال این، بالاخره پیدا کردم. عرض شود که خبر میدن، بعد معطله این نمیشن که شاه ببینه. ببینید چاپلوسی نمیدم، اینا نوکر بودن، اینا چاکر انگلستان بودن. عصر هشتم شهریور 1120 یعنی صبح جلسه تشکیل شده، عصر تموم شد. عرض شود که دستور داده میشه به لشکرهای تهران. ما دو تا لشکر بزرگ در تهران داشتیم، شاید یه هنگ از اینا رفته بود به خوزستان برای حمایت، یک هنگ یا دو هنگ. اون موقع ما تیپ نداشتیم، تیپ یعنی 2000 نفر، لشکر یعنی 8000 نفر، 7000 نفر، هنگ 1000 نفر. بیشتر ما هنگ داشتیم، هنوز تیپ در ایران شکل سازمانی نداشت. خب این لشکرها رو میگن مرخص بشن. همینطوری ها تلفن زنگ میزنه، یه نفر موتور سوار میاد، ضمناً میگه آقا همه سربازا رو مرخص کنیم. بعد تمام سربازا رو مرخص میکنن، سربازهایی هم که از بیرون میومدن، یعنی از اطراف تهران اینا رو فرستادن دفاع از تهران بکنن، اینا وقتی میان تفنگشون رو میذارن زمین، فانوسخ رو واز میکنن، فانوسخ رو توزیع میدن، یعنی فشنگ یا فشنگی، اینا رو وا میکنن و حرکت میکنن، فرار میکنن. حالا یه دی میان کارپردازه ارتش میگن پوتینات رو هم تحویل بدیم و بعضی از اینا پوتینش من میگیرن، اینه پا برهنه است. یا اون کفشی که با خودش آورده موقع سربازی جیبه، اون موقع بیشتر مردم ایران جیبه پاشو میکردن، طبقات پایین. شما تصاویر و فیلم های 25 شهریور رو که من از انگلستان آوردم، 1155 ما 300-400 حلقه از اینا رو خریدیم آوردیم ایران، شما نگاه میکنید در تهران میدان حسن آباد یا در جاده حضرت عبدالعظیم بچه ها اغلب کفش پاشون نیست، یعنی فرق به حدی است. این نکات وحشتناک، کفش پای بچه ها نیست، پای برهنه ایستادن دارن این نیروهای متفقین رو نگاه میکنن. از جنوب تهران از حضرت عبدالعظیم، از قم به حضرت عبدالعظیم، از حضرت عبدالعظیم به تهران سربازه هندی میان، همه بلوچ هست، 34,000 نفر. انگلیسی ها چون از ایران خبر داشتن، عرض شود که 34,000 نفر بیشتر نیاوردن. روسا چون خبر نداشتن، باورشون شده بود که ارتش ایران خیلی قویه و آلمان ها هستن، میگفتن فرماندهان آلمانی در ایران هستن. در کتاب سپیددم در آبادان میگه وقتی وارد یکی از قصبات مرزی خراسان شدن، افسر شوروی گفت آلمان ها کجا هستن؟ میگه کت خدا خندش که واقعا آلمان ها اینجا کجا هستن. پدر من سرگرد دکتر بود اون موقع در بندر انزلی، وقتی دستگیرش کردن اومدن بیمارستان گرفتن و اینا رو بازداشت کردن، تو 4 و 5 با زندانی بودن، میگفتن آلمان ها کجا بودن؟ میگفت ما بگفتیم آلمان ها کجا، ما با آلمان ها کاری نداشتیم. میگفت اینقدر اینا تحت تاثیر تبلیغات که آلمان ها در ایران هستن و برای اینکه یک کشور بگیرن شایعات دروغ میپراکنن. شما اگر روزنامه های اون زمان بخونید، از تقریبا یکی دو ماه قبل از که ایران بگیرن، روزنامه های ترکیه، سفارت انگلیس به اینا پول میدن، روزنامه های عراق که نوکرشون بود، روزنامه های اغلب این کشورهای اطراف و روزنامه های قفقاز مینوشتن که افسران آلمانی در تهران پراکندن. سفیر آمریکا یک به اصطلاح لوئیس گرت دریفوس گزارش داده انقدر نیستن آلمانا در ایران، ولی تو رادیو هستن. تمام مهندسین رادیو 90% آلمانی هستن و من شنیدم که اینا آخر شب وقتی برنامه رادیو تموم میشه به علائمی به برلین میفرستن، حالا راست یا دروغ. برام کلوب یعنی کلوب قهوه‌ای، باشگاه آلمان ها، میگفت در اینجا جوانای آلمانی هستن تیراندازی تمرین میکنن. شایعاتی بر سر زبان ها سفارت آمریکا گزارش میده که اینها روزای جمعه میرن در اطراف تهران تیراندازی میکنن، دارن تمرین میکنن و همه شایعه میکنه که آلمان ها میخوان در ایران کودتا کنن و قراره آلمان ها الان در ایران 4,000 نفر هستن، دروغه. تمام این خبرگزاری های شوروی و انگلستان دروغ میگفتن. جمع اینا 600 نفر بود، جمع این آلمان ها 600 نفر بود، حالا اگه زن و بچه شون هم حساب کنیم 1,000 نفر نمیشون. من یک کتابی الان جلوم هستش، اینو محمد ترکمان دوست عزیز من اینو تهیه کرده، اسناد بی‌طرفی ایران، و من میخواستم اینو براتون بخونم، نمیخوام وقتتون گرفته بشه. هر جا این آلمان ها میرفتن پلیس ایران گزارش میده، نوشته فلان آلمانی وارد تبریز شد، از تبریز رفت مراغه، در فلان قهوه خانه چای خورد، در فلان مسافرخانه اقامت گزید، دونه دونه. پاسیار بهزادی، غلام حسین خان بهزادی، پدرم این مرحوم دکتر علی بهزادی، مدیر و سردبیر مجله سپید سیاه، یا دوستان من بود، میخوام بگم استاد من بود در روزنامه نگاری، من خیلی با ایشون همکاری داشتم. همه اینها گزارش داده. پاسیار بهزادی، فلان افسر در شهربانی، پاسیار یعنی سرهنگ، درجات شهربانی با ارتش فرق داشت، بودن پاسیار یک، پاسیار دو، به سرگرد یاور میگفتن، اینا رو بدونید بد نیست، به سروان میگفتن سربر، به ستوان یک میگفتن رصدبان یک، به ستوان دو میگفتن رصدبان دو، فقط پاسبانش بود. اینا همه منسوخ شد در سال 25، اینا مثل ارتشی ها شدن. بعد خود مختاری هم که در شهربانی بود، ویولونیست بی‌نظیر، من فکر کنم الان تو آرشیو رادیو ایران آهنگای این باشه، ولی یه سادیست دیوانه بود، بی خود برای مردم پاپوش میدو. هر روز به شاه گزارش میده، یه عده میخوان شما رو بکشن، یه عده میخوان شما رو از سلطنت برکنار کنن. خیلی باعث کشتار و اعدام و بدبختی مردم میشد. مدرس هم این کشت، دستور کشتنشو داد. نصرالدوله فیروز رو این کشت، ارباب کیخسرو شاهرخ رو این کشت. همه دروغ میگن، هیچ خبری نیست، نه جنگی است، نه اتفاقی افتاده. یه بدبختی مدیر روزنامه ایران بود، مجید موقر، بهترین روزنامه ایران بود بعد از اطلاعات. با این روزنامه الان در میاد فرق داره. روزنامه ایران ما از زمان ناصرالدین شاه داشتیم، در زمان رضا شاه مجید موقر اینو اداره میکرد. رفته عراق، برگشت میره پلو رجال مملکت، میگه آقا من رفتم ارتش انگلیس داره به طرف ایران لشکرکشی میکنه. ارتش انگلیس اومده تا تنومه، اومده تا نزدیک مرزهای ایران، من مرتب دارم میام سربازای هندی دارن اونجا میان. بیچاره دریادار خدا بیامرز بایندور شهید گزارش میده آقا هر روز هواپیمای انگلیسی از بالای سر ما رد میشن، از بالای خرمشهر رد میشن، فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن. حرف نزنید. به هر رسید چیزی نفرمودن. چرا نفرمودن؟ بفرماین.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران همین که حق شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس. تا خورت نم که تو بام کنم
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوله.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شهری بیافرینم بس. همین که شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس. تا قرب نم که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب ارتش منحل میشه، 11 نفر در لشکر یک تهران میمونن. خبر میرسه تمام عمرای ارتش، وزرا، وکلا تهران را تخلیه و فرار نمودن. صادق هدایت یک کتابی داره به نام حاج آقا، اونو بخونید. نوشته تانکچی دولت بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم بنزین تانگو داشت میفروخت. تانکی دولت در اون کتاب بخونید، کتاب طنزیه از همون دوران و از اون طبقات مفتخوری که فرار کرده بودن. 7000 اتومبیل اون موقع تهران داشت، من فکر کنم 6800 تاش از تهران خارج شده. خبر رسید رضا شاه با تمام خانواده اسباب کشی نموده به طرف اصفهان رفتن، ولی سربازان افسران اینا در سربازخونه بودن. موتورسیکلت میاد میگه آقا برید، پیک میاد میگه آقا برید، برید و برید از شهر خارج بشید. در سربازخانه لشکر یک چراغ زنبوری کوچک محوطه را روشن میکرد. این خاطرات هرچند سرهنگ دیگلریه، به درجه سرتیبی هم رسید که کتاب خودش به نام خاطرات یک سرباز در سال 1150 منتشر کرد. اثر بسیار لایقی بود. بعد میگه من نشسته بودم، 11 نفر بیشتر نبودیم، همه رفته بودم. بعد میگه اومد و گفتن که صدای زنگ تلفن بلند شد. میگه یک نفر سرباز اومد گفت قربان یه نفر شما رو میخواد. میگه ورداشتم، گفتن اینجا قصر سلطنتی علازد میخواد با شما فرمانده هنگ صحبت کنم. من گفتم شما دارید شوخی میکنید، علازد که از تهران رفتن. صاحب صدا عصبانی شد، گفت این حرفا به تو مربوط نیست. علازد مراجعت فرمودن، عرض کردن فرمانده لشکر نیستن. پرسید آیا افسری در لشکر وجود ندارد؟ اظهار کردم سرنگ بیگلری فرمانده هنگ نادری با 10 نفر افسر دیگر در لشکر باقی مانده، بقیه مرخص شدم. میگه من رفتم، منو خواستم پای تلفن. بعد میگه اون موقع خیلی از شاه حساب می‌بردن، لباسمونو مرتب کردم، میگم یقمو انداختم، کلاه سرم گذاشتم، مثل اینکه حاضرم. صبحان یکم دهش بود، یکی از همون افسران باقی مانده چراغ زنبوری رو برداشته عقب سر من آمد. میگه ما رسیدیم با تلفنچی وارد اتاق شدیم، دسته زنگ را گرد. تلفن های موقع دسته‌ای بود، مال ارتش میچرخوندن، هندلی بود بهش میگفتن. صدای ناشناسی اظهار و شما سرنگ بیگلری هستید؟ بله بله، چه فرمایشی است؟ علازد میخوان با شما صحبت کنن، حاضر باشید. میگه گوشی تلفن دوباره به صدا در اومد، مثل قطع شد. گفت من سرهنگ بیگلری فرمانده هنگ نادری سلام عرض میکنم. من الان شک دارم این لشکر یک بود یا لشکر دو، چون لشکر دو اشرف آباد بود، پیاده نظام بود. لشکر یک در کجا بود؟ در باخشا که الان شده میدان خور هرچه، و در اونجا سوار نظام بود، همه اسبا رو رها کرده بودن رفته بودن. ما اسبای از کشور مجارستان می آوردیم، خیلی گران بود اون موقع. این اسبا رو با ترن از طریق عرض شود که مجارستان و اروپای شرقی و بلغارستان و ترکیه و عبور از به صلاح دریای سیاه و جای مختلف می آوردن و به مرز ایران می رسوندن. این خیلی گران بود این اسبا. ما 2000 یا 2500 تا از این اسبا داشتیم که اغلبش رو روسا بردن. وقتی ایران رو گرفتن یه رسید می دادن مثلا فریمان یا مراغه، گفتم ما این اسبا رو برای استالینگراد، برای لنینگراد لازم داریم، بفهمید. اینم رسیدش، یه رسید میدونم 250 تا اسب میوردن، 100 تا اسب میوردن. این افسرا مینشستن گریه میکردن. شما اگر نظامی بودید هر روز اگر این اسبا رو نمیشستید، باید با سطل آب، اون موقع شیلنگ نبود، با این سطل آب، با پارچه، با نمیدونم انواع وسایلی که میشه بدن اسب شست، این بدن رو میشستید. رضاشاه که می اومد یا فرماندهان لشکر می اومدن، دست می زدن به بدن این عرشبت که اسب، اگر تیره بود، اگر چک بود، کتک می زدن، 100 ضربه شلاق می زدن، زیر تخت فلک می انداختن. اسبا همینطور داره ول می گرده، کسی نیست اینا رو جمع جور کنه. خب میگه گوشی رو برداشتم، صدای رضاشاه است. گفت بیگلری آنجا چه خبر است؟ شنیدم بی ترتیبی های است. گفتم خیر قربان، بی ترتیبی نیست. بیگلری این صدا چیه میشتوم؟ میگه من نگاه کردم دیدم صدای یه چراغ زنبوریه. بعد گفتم چراغ رو خاموش کن. بعد گفت قربان صدای چراغ زنبوری بود که میسوخت. من خودم فهمیدم، مثل اینکه حالا خاموش کردی. بله قربان خاموش شد. بیگلری حالا چند نفر داری؟ گفتش که قربان حدود 11 نفریم، 600 نفرم داشتیم که رفتم. گفت 600 نفر یا 800 نفر؟ میگه من به دروغ گفتم، چون اینا رفته بودن، مرخص شده بودن. بعد گفتم قربان رفتن، ارتش مرخص شد، همه رو